Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه پیش بحث معرفی نسبت به کتاب رجال برقی رو آغاز کردیم. رجال برقی رو در شمار اصول اولیه ذکر می‌کنیم. این کتاب همچنان که اشاره شد ساختار تألیفش بر اساس طبقات نگاری است، یعنی بنابراین است که اصحاب هر یک از ائمه در بابی مخصوص به خودشون معرفی بشن و ذکر بشن. در این کتاب 14 باب تنظیم شده که 1 باب به اصحاب پیامبر، 11 باب به اصحاب ائمه اطهار، 1 باب به زنان راوی از پیامبر و سایر ائمه و 1 باب هم به ذکر نام کسانی از انصار و مهاجرین که بر خلیفه اول اعتراض کردن اختصاص داده شده. گفتیم بر اساس تنظیم طبقات نگاری این نظام وجود داره، ولیکن در داخل هر باب نظام الفبایی در اسامی رعایت نشده و نظام الفبایی رو به صورت کامل ما در این کتاب شاهد نیستیم. مجموع عنوان‌های این کتاب بر اساس آخرین چاپ موجود از این کتاب 1719 عنوان ذکر شده که به دلایلی این تعداد الزاماً قابل اعتماد نیست و مهمترین مسئله اختلاف نسخه‌ها و تصحیفاتی است که در این کتاب وجود دارد. این کتاب به لحاظ طبقات و تعیین طبقه راویان به عنوان یک کتابی است که میتواند کارایی داشته باشه، اما به لحاظ جرح و تعدیل این کتاب خیلی دارای جرح و تعدیل نیست. در مجموع 3 نفر در این کتاب با تعبیر مثبت و مدح ذکر شدن که در مورد ابراهیم ابن اسحاق ازور تعبیر شده شیخون لا بعصبه، درباره عبیدالله ابن علی حلبی گفته شده ثقتون صحیح، در مورد فضیل ابن محمد ابن راشد مولا ابوالعباس البغباغ تعبیر شده ثقه. فقط این 3 تعبیر به لحاظ جرح و تعدیلی به شکل مدح در این کتاب دیده میشه، اما در اصحاب الصادق 7 نفر رو عامی معرفی میکنه، در پایان اصحاب امیرالمومنین 8 نفر رو مجهول معرفی میکنه و در مجموع تمام جرح و تعدیل های این کتاب همین 3 دسته است که گزارش شد. مرحوم حاج شیخ محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال از همین که در این کتاب 7 نفر به عنوان عامی معرفی شدند این چنین نتیجه گرفته که برقی مقید بوده که مذهب روات رو ذکر بکنه. اگر این 7 نفر رو به صورت خاص عامی معرفی کرده، مفهوم این عبارت این میشه که دیگر راویانی که در کتاب ذکر شدند شیعه امامی هستند و به این ترتیب از ذکر این 7 نفر مفهوم مخالف گرفته و شیعه بودن سایر راویان رو استفاده کرده. این ساختاری که در داخل کتاب ما شاهدش هستیم. اما این کتاب 2 اشکال مهم در برابرش وجود. اشکال اول تحریفات و تصحیفات بسیاری است که در این کتاب قابل مشاهده است. برای نمونه نامی رو این چنین در کتاب می‌بینیم: علاء ابن المنقذ، ابن ابی عمران طبیب ابن عبید ابن عمر که دوتا این اسمها هر کدوم یک نفرند، یعنی در واقع 6 اسم رو شما دیدید همه با بن به همدیگه اضافه شدن، اما هر دوتا یعنی اسم شخص و اسم پدرش و باز اسم شخص و اسم پدر دیگری و باز اسم دیگری و اسم پدرش 3 هستند که یک عنوان محسوب شده. و موارد دیگری از این دست تصیفات متعددی رو ما در این کتاب شاهدیم، کوفی کرخی شده و بالعکس و موارد دیگری از این دست رو شاهد هستیم. اشکال دوم و مهمتری که در رابطه با این کتاب وجود داره وضعیت انتساب این کتاب موجود به برقی است. در این که برقی کتاب رجال یا طبقات رجال داشته باشه ظاهراً نمیتونیم اشکال بکنیم، به جهت این که در منابع فهرستی بین نام برقی و نام کتاب رجال یک در واقع ارتباط ایجاد شده، یعنی برقی نامی کتاب رجالی داشته است. اما این نسخه موجود که امروز وجود داره و به عنوان رجال برقی شهرت داره همون کتاب است یا کتاب دیگری است؟ به لحاظ نسخه‌ای چجوری میتونیم ما احراز کنیم این نسخه معتبر است؟ جهات این که شک و تردید در انتساب این کتاب به مؤلفش به وجود آمده 3 است و 3 دلیله که به اونها من اشاره میکنم. دلیل اول این است که در نسخه رجال برقی که امروز وجود داره صاحب کتاب یعنی عنوان احمد ابن محمد ابن خالد برقی در شمار اصحاب امام عسکری ذکر شده. در اونجا آمده که او از عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه و در برابر نام او میگه که سمعت منه بالفتح، من از او فتح رو شنیدم. دقیقا مشخص نیست که این فتح مراد ازش چیه، ولیکن نکته مهم تاریخی که در اینجا وجود داره این است که احمد ابن محمد ابن خالد برقی در قرن 3 زندگی میکرده، همیری در قرن 4 فوت کرده، در شمار شاگردان برقی محسوب میشه. چجوری ممکنه که استادی از شاگردش سماع داشته باشه و حدیث بشنوه و نسبت به ترتیب عوض بشه؟ مرحوم شیخ بزرگ تهرانی در از ذریعه از این اشکال جواب داده که ممکن است این از نوع روایت اکابر از اساغر باشه که در علم درایه یکی از انواع حدیث رو این ذکر کردن، نقل اکابر از اساغر، که البته این به شکل یک استثناء و یک مورد خاص مطرحه، اما اجالتاً امکان پذیر هست و مصداق هم دارد. نوعاً شاگردها کوچکتر از اساتیدشون هستند به لحاظ سنی، اما بالعکسش ولو در موارد خاص امکان پذیر هست. دلیل دوم این است که در رجال برقی موجود در مواردی ذیل عنوان نام راوی به کتاب سعد ابن سعد اشعری قمی استناد شده. کتاب سعد ابن سعد اشعری کتابی بوده غیر مبوب که راوی اون محمد ابن خالد برقی، پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقی و کسی که کتاب به اون نسبت داده شده هست، در حالی که صاحب کتاب خودش از سعد نقل میکنه. پس باید کتاب رجال موجود کتاب پدر یعنی محمد ابن خالد برقی باشه و به این ترتیب فاصله بین سعد ابن سعد اشعری و مؤلف کتاب یه واسطه وجود داره. این وجود واسطه اقتضا کرده که پس اون کسی که مؤلف هست و بی واسطه داره نقل میکنه نمیتونه احمد ابن محمد ابن خالد باشه. برخی از این اشکال هم جواب دادن و اون این است که مراد از سعد در کلامی که در این رجال برقی وجود داره سعد ابن عبدالله اشعری قمی باشد و این غیر از سعد ابن سعد اشعری قمی است، به جهت این که ما شاهد هستیم که منقولات موجود از او در کلام برقی با منقولات از او در کلام نجاشی و شیخ طوسی مطابقت میکنه و مراد شیخ طوسی و نجاشی از سعد، سعد ابن عبدالله، پس الزاماً به سعد ابن سعد لازم نیست که ما استناد بدیم. نکته دیگر این که کتاب سعد ابن سعد غیر مبوب بوده الزام نداره که پس کتاب رجال نداشته و مباحث رجالی رو نداشته. نه، ممکنه در همون کتاب غیر مبوب هم از رجال بحث کرده باشه. اما مشکل دیگری که بروز میکنه این است که سعد ابن عبدالله متوفای 299 هجری یا 301 هجریه. باز هم با این ترتیب او در شمار شاگردان احمد ابن محمد ابن خالد قرار میگیره و نقل استاد از شاگردش در واقع بعیده. این هم دقیقا با همون توجیه مرحوم محقق تهرانی شیخ آقا بزرگ قابل حل است که نقل اکابر از اساقر باشه. دلیل سوم این است که در این کتاب موجود چند بار از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نام برده شده. بر اساس شیوه متداول، مؤلفان کتب در قدیم زمانی که به هر مناسبت نامشون می آمد به دنبال اون این نکته رو ذکر می کردن، فلان ابن فلان مصنف هذا الکتاب، و در این کتاب می بینیم که اشاره به این جهت وجود نداره. در چند جا نام محمد ابن خالد یعنی پدر احمد ابن محمد ابن خالد آمده، این مسئله رو توضیح نداده که او پدر مصنف کتاب هست و امثال این موارد. این مسئله که در اون زمان متداول بوده باعث شده که شک برانگیز باشه که چرا در این کتاب این اتفاق نیفتاده و این روش متداول رعایت نشده. این سه تا نکته بر روی هم تشکیک نسبت به کتاب رو ایجاد کرده. شیخ آب بزرگ و برخی دیگر جوابهایی رو بیان کردن و دلیل سوم رو هم چنان دلیل محکمی نسبت به مسئله انتساب نشمردن. ولیکن واقعیت اینه که به این مقدار شاید بتونیم به حسب موردی برخی از دلیلها رو آنچنان محکم ندونیم. اما در مجموع انتساب کتاب به برقی یک انتساب محکمی نیست. چیزی که مشکل رو میتونه تا حدود زیادی حل بکنه این است که ما در بحث جرح و تعدیل زیادی رو از کتاب برقی نداریم و به ما نرسیده. اون مقداری که گزارش شد در کتابها و منابع دیگه هم موجود هست، لذا این کتاب با همه مشکلی که دارد میتواند در مواردی که معیداتی از منابع دیگر در مورد اطلاعاتش باشه به نوعی مورد استناد و اعتماد قرار بگیره. از این جهت نمیتونیم هیچ کتاب و هیچ منبعی رو از بنیان فاقد اعتبار و کارایی برشماریم. این کتاب چاپ‌های متعددی داره. مهمترین چاپ‌های این کتاب دوتا چاپ هست. یه چاپ هست که همراه رجال ابن داوود توسط دانشگاه تهران در دهه 40 چاپ شده بوده. این نسخه شاید بهترین نسخه‌ای باشه که از این کتاب وجود داره. این نسخه به تصحیح مرحوم محدث ارموی هست. و چاپ دیگر که اخیراً انجام شده در قم و در حدود 190 صفحه هست که در این کتاب هم اشتباهاتی رو ما شاهد هستیم. نسخه های خطی موجود خیلی هاشون با نسخه های این کتاب سازگاری لازم رو ندارن. بر این اساس کتاب رجال برقی برای مراجعه و شناخت طبقه یکایک راویان میتونه به عنوان قرینه و شاهد مورد استفاده قرار بگیره، اما این چنین نیست که به لحاظ انتساب نسخه موجود به احمد ابن محمد ابن خالد برقی بیشک و شبهه باشه. مرحوم محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال احتمال داده که این کتاب تألیف نوه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه که نام او هم احمد بوده، یعنی احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. این شباهت اسمی باعث شده که اشتباه بشه. اگر مؤلف نوه احمد ابن محمد ابن خالد باشه، به تبع اشکالی رو که در ناحیه شناخت مؤلف هست اینجا اون وقت باید مطرح بکنیم. دیگه ما توثیقی نسبت به اون نداریم و اعتماد علمی نسبت به اون نداریم، لذا صرفاً به عنوان یک کتابی که از قدیم باقی مونده و میتواند در کنار سایر منابع رجالی نقش قرینه و شاهد رو فقط ایفا بکنه مورد مراجعه قرار بگیره. اما این که این کتاب رو به عنوان یکی از اصول اصلی و کتب اصلی دانش رجال برشماریم، این جهت امکان نداره، لذا این کتاب رو از شمار اصول اولیه رجال به لحاظ اعتباری ما خارج میدونیم، اگرچه که به لحاظ قدمت این جهت رو منکر نیستیم. در برنامه بعد سایر اصول اولیه رجالی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.